بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. با این ابیات حتما آشنا هستید، در همون فصل اول مثنوی مولوی هست، در همون صفحه اول. شرح حال خودشه که چرا هر کسی روی ظن و گمان و تصور خودش سوی من میاد. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. و مفصل هم بعدش توضیح میده که میدونید وقتی که ما انسانها که هم نوع هستیم، همه چیز همدیگر رو کم و بیش میدونیم، انقدر دور از واقعیات با هم دیگه روی تصورات و گمان خودمون یار هم دیگه میشیم، طبیعتاً به طریق اولا با خالقمونم روی ظن و گمان و تصورات خودمون یار میشیم. بنابراین دینداری یه امریست که هر کسی از ظن خودش یار شده. اگر بخوایم واقعاً دینداری درست رو تشخیص بدیم، باید ببینیم که خداوند خودش رو چگونه معرفی کرده در کتابش. میگه سر من از ناله من دور نیست، حرف من روشنه، ولی هیچ کسی چشم و گوش را آن نور نیست. وقتی نور بصیرت نباشه، آدم دقت نکنه، منظور طرف رو نمیفهمه. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. وقتی که آدم نخواد اون دید و بصیرت رو داشته باشه، به طریق اولا درباره خدا هم دچار توهمات خودش میشه. به قول یکی از بزرگان گفت که چه بسا مورچه ها هم دیدشون درباره خدا متناسب با نگاه خودشونه. تصور میکنن خدا هم بالاخره یه مورچه ایست، خب خیلی بزرگتر، حالا شاخکاش مثلا بیشتره با یا قویتره با سرش بزرگتره با. یه بار یک نکته ای رو از زبان شریعتی خدمتتون عرض کردم. میگه که وقتی که از فرنگ برگشته بود بعد از 6-7 سال، رفته بود در مدینان، اون ده زادگاهش در سبزوار. اهالی ده میپرسیدن خب شما که در این مدت نبودید، در فرنگ بودید، اونجا راجع به کت خدامون چی میگفتن؟ یعنی در دنیای خودشون تصوراتشون این بوده که در فرنگستان هم اونجا همه صحبتاشون راجع به کت خداست. برای اونا خب مهمترین شخصیت بوده دیگه. بنابراین بر حسب این که ما جهان بینیمون چگونه باشه، انسان شناسیمون چگونه باشه، دیدمون فرق میکنه درباره خدا. عرایض امروز بنده درباره بد خداشناسیه. بد خداشناسی، همه تصور میکنیم خدا رو درست شناختیم، ولی چگونه میشه فهمید که خدا درست شناخته شده یا تصورات خودمون هستش؟ شما در گذشته تاریخ هم وقتی بررسی میکنید، میبینید اون تصویرایی که انسانها از خدا داشتن، شما تخت جمشید برید سر ستونا رو ببینید، از طبیعت میگرفتند اون عظمت رو، بدن مثل شیر، بار کرکس، نمیدونم اون چیزایی که عظیم به نظر میرسه همینا رو آریه میدادن به اون خدای تصوری خودشون، اهورامزدا رو، در واقع اون چیزی که بشر با قیاس به نفس خودش میتونه تصور بکنه. ما در نمازمونم در روز 10 بار میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن، صراط مستقیمی که اون کسانی که درست فهمیدن بهشون نعمت دادی، انبیا، اولیا، صالحین، صادقین، شهدا، میگیم ما رو مثل مغضوب علیهم ولذالین نکن. حالا مغضوب علیهمی که از اول راهشون رو جدا کردن، ولی یه عده‌ای نه میخواستن در راه حق برن ولی بیراهه رفتن، اشتباه کردن، گمراه شدن، ولذالین. پس اشتباه رفتن فرقی چندان با نرفتن نمی کنه. شما یه وقت هست که آدرسی ندارید، نمیدونید کجا برید، خب نمیتونید به اون مقصدی که میخوان برید، یا همینجوری میرید، شانسی حالا ممکنه برسید یا نرسید. ولی یه وقت هست یه کسی شما رو اشتباهی راهنمایی کرده، یه آدرس عوضی به شما داده، یا خودتون عوضی تصور کردید، اشتباهی از کامپیوتر آدرس رو گرفتید، پرینت کردید، خب یه جای دیگه میرید، در حال به اون مقصدی که میخواستید نمیرسید. یا یه پزشکی فرض کنید آدم بهش مراجعه میکنه، ولی حالا یا پزشک عوضی نسخه به آدم میده، یا نسخه که داده داروخانه به شما داروی اشتباهی میده، یا شما دارو رو هم درست گرفتید ولی مصرفش نمی کنید، یا منظم مصرفش نمی کنید، یا اشتباهی قاطی دواهای دیگه تون میشه. آیا تفاوت میکنه که پیش دکتر برید یا نرید با این وضع؟ چه انتظاری هست که نتیجه بگیرید بهبود حاصل بشه؟ یا از دیگری آدم میشنوه میخواد پول به دکتر نده یا راحت تر بشه، یه کسی بهش میگه این دارو رو بخور، این کار بکن، اون کار بکن، تصورمون اینه که او درست میگه، ولی از کجا معلومه اون چه که او میگه درست باشه؟ پس ملازم میفرمایید اینا یه مقداری تصورات ماست و انتظارم داریم که حتما جواب بگیریم. بنابراین بد خداشناسی چیزی بالاتر از خدا نشناسی نیست، شاید هم بدتره، چون کسی که نمیشناسه بالاخره رو خودش تکیه میکنه و از ذهنش کمک میگیره، ممکنه حالا به یه راهی هم برسه اتفاقی در تجربه زندگی، ولی این که آدم فکر کنه من حتما رسیدم همینه، همین آیین و همین فکر و همین مرامی که دارم این درسته، تعصبم پیدا میکنه، هیچ وقت هم نمیخواد عوض بکنه. به نظر نمیاد که حتی بد شناختن دین نتایج چه بسا بدتری هم داره. این مشکل امروز ما نیست، همه پیامبران برای بد خداشناسی آمدن. شما قرآن رو بخونید، هیچ پیامبری نیومده بگه خدایی هست، قیامتی هست، مردم برای مردم خدا رو اثبات بکنه. شما تو قرآن ببینید حتی یه پیامبر آمده برای اثبات خدا، مردم همیشه یه چیزی رو به نام خدا قبول داشتن، همیشه میاد بگه این نیست، اینا رو بریزین دور، این غلطه، این تصور باطل شماست. الله تعبدو الا الله، مگر اون خدای معرفه رو، اون الله رو، یعنی با اون وصفی که مختص اونه. میگه اینا افکار انحرافیه، وگرنه همیشه به قول دکتر شریعتی جنگ مذهب علیه مذهب بوده، همیشه مذهبی ها مبارزه کردن با مذهب جدید، یعنی با اتکا به یک دین، با اتکا به یک شکل خداپرستی با اون چیز جدید مبارزه کردن. پس همیشه خطر انحراف بوده، هر دوره‌ای هم فکر میکردن که قبلی ها انحراف و اشتباه و خطا رفتن، مال ما که درسته، چون از پدرانمون و اجدادمون گرفتیم حتما درسته دیگه، همه دوچار این توهم ممکنه بشن که اشتباه کرده، درست میرن. اصلا این همه نهضت های اصلاحی در مذاهب به وجود آمده، برای چی به وجود آمده؟ مذهب مسیحیت که بود، پروتستان ها برای چی آمدن؟ پروتست کردن، مبارزه کردن، لوتر و کالوین و دیگران، همه اینا اون دین رو منحرف میدونستن، هنوزم شما برید تو هر خیابونی در اینجا برین به کلیسای عظیمی از بقیه رو همه رو منحرف میدونن. بالاخره کدومش درسته؟ همش یا هیچ کدوم؟ پس برمیگرده دین به تصورات انسانها، به برداشتای انسانها. چطور میشه فهمید مذهبی راهی درست هستش؟ اینا از اساسی ترین مسائلی است که خب وجود داره، باید شکافت که اشکالی آیا هست یا نیست. چرا اسلام در قرون اولیه تا اواخر قرن پنجم مثلا اون تمدن و شکوفایی رو آفرید، در همه رشته های علمی اون پیشرفت عظیم رو کرد و بعد یواش یواش افول پیدا کرد؟ پیامبر که عوض نشده بوده، قرآن که عوض نشده بوده، آدم هاست که عوض میشن. مسیحیت چطور؟ مسیحی ها که حدود 7-8 قرن در دوران تاریک قرون بستا بودن، در دوران تهجر و عقب افتادگی، هر کسی هم میخواست حرف علمی بزنه سرش زیر آب میکردن. چقدر دادگاه های تفتیش عقاید بود؟ انکیزیسیون که همه تاریخشو خوندیم. در درست دوران رشد و شکوفایی اسلام، تمدن اسلامی، اونا در منتهای عقب افتادگی بودن تو همه چی. مال اونام دینشون عوض نشده، نه کتاب انجیلشون عوض شده، نه مسیح عوض شده، هیچیش عوض نشده. پس مال ما و مال اونا کتاب دینیمون هر دو ثابت بوده، ولی چرا وارونه شده سرنوشته هر دو، اگه تقصیر اونها هستش؟ پس یه چیزیست بیرون از دین و آیین، بیرون از کتاب دینی. این انسان ها هستن که با درک و دید و دانش خودشون با یک متنی برخورد میکنن. مگه گفته نشده از زبان پیامبر که یک سوم داراییش و بودجهش رو صرف نظافت میکرده؟ یعنی انقدر به طهارت، به نظافت اهمیت میدادن. النظافت و من الایمان، مگه این نیست از سخن پیامبر؟ مسواک رو میگن پیامبر، سواک کلمه عربیه دیگه، از اون موقع مسواک رسم شد، چون کسی مسواک نمیشناخت. با همون چوبای مخصوصی که کسانی که مکه و مدینه میرن الان هم میخرن به یاد پیامبر، مثلا تو جانمازشون هم میذارن. بابا این اون موقع بوده، حالا که مسواک های پیشرفته تر در آمده دیگه ضرورتی نداره. که پیامبر میگه از دنیای شما من سه چیز رو پسندیدم، سه چیز بسیار محبوب زندگی منه، یکی عطر. خب در مذهبی که پیامبرش این همه بر نظافت و بر عطر و پاکیزگی تاکید کرده، و مسلمان هم تا اون 4-5 قرن، شما کتابای اروپایی ها رو بخونین، بازدیدایی که از شهرهای اسلامی کردن، اول چیزی که جلب توجهشون میکرده این پاکی شهرها، کوچه خیابونها و آدمها بوده، در حالی که اونا تا این اواخر اصلا حمام نداشتن، شستشویی نداشتن. حال داستاناشو که میدونید، اصلا عطر تو غرب برای چی اختراع شد؟ خودشون هم نمیشستن، برای از بین بردن اون بوی ناخوشایند در واقع دنبال این در کاخهای فرانسه بودن دیگه. حالا چرا هرچی به مراکز اسلام نزدیکتر میشیم به آلودگی و کثافت بیشتر نزدیک شدیم؟ این پیامبر که این چنین راجب طهارت و پاکیزگی و عطر و تمیزی گفته، حالا این گذارتون به مکه و مدینه افتاد، اون وقت اونجا میبینین که هنوز بعد از 1400 سال بلد نیستن این شهرشون رو تمیز بکنن. روزای آخر که از مکه و مدینه آدم میاد لجنزار باید بیاد، خیابونا همش پر قوطی و ظرفای یه بار مصرف و نایلون، و حتی یه جمع کردن زباله رو هنوز بلد نیستن. نه که جاهای دور دست، همون دیوار دوروبر مکه در واقع، همون جاها در واقع آدم میبینه که چه آلودگی هست. در مشعر و منا و عرفات ببینین که اصلا آدم جایی نیست که بشینه نتونه این آلودگی ها رو نبینه. خب اینا از کجاست؟ این همه که در قرآن ان الله یحب المتطهرین، از کسانی که اهل تمیزی و پاکی و نظافت هستن توصیه کرده. یک مجله، یه بار دیگه هم اشاره خدمتتون کرده بودم، مجله سنم اسکپتیک، درباره، یعنی متعلق به گروه هاییست که قبول ندارن دینو، شکاکان در واقع. مجله ماهیانه ایش شاید دیده باشین. من دو سه تا شمارش رو چند وقت پیش دیدم، یکیش نتایج دین بود درش، شاید 10-15 صفحه بود، جداول و نمودارهای آماری از وضعیت کشورهای مختلف اروپایی، حالا در موضوع فرض کنید دزدی، زنا، سقط جنین، مشروبات، حالا هر چیزی، تمام چیزهایی که از جرم و جنحه و جنایت و انواع اقسام اینها. عجیب بود تو اون کشورهایی که بیشتر مسیحیه، به خصوص کشورهایی که کاتولیسیسم اونجا قوی تره، این آمار بالاتر بود. برعکس کشورهایی که دورترن، به خصوص کشور اسکاندیناوی، این آمار پایین‌تر بود. و این سوال مطرح کرده که میگن دین باعث رشد اخلاق و نمیدونم معنویات میشه، خب تو این کشورهایی که خلافش نشون داده میشه، یا بعضی از کشورهایی که اصلا مسیحیت آنچنان هم درش نیست، بیشتر بیدین هستن، مثل فرض کنید ژاپن یا جای دیگه، مشکل از کجاست؟ مگه قرآن نگفته که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ نماز انسان رو از کارهای زشت و از منکرات باز می‌داره. خب حالا اگر توی جامعه دیدیم مردمی نماز می‌خونن ولی نه، هزار جور دوز و کلک هم در کارشون هست، آقا حاجی بازاره و نمیدونم جماعتش هم میره و چه بسا نماز شبش هم میخونه و ریش هم داره و علامت نمیدونم مهرم رو پیشونیش هست، ولی صبح تا شب تو کارش تجارتش می کلا سر این میذاره سر اون میذاره و همه جور رشوه میده و رشوه میگیره و از هیچ خطا و خلافی روگردان نیست در شغلش، در کار روزانش، نه در اخلاقش، مناسباتش با مردم، نه در ادای امانتش، نه در صداقتش، و مثل آب خوردن راحت دروغ آدم ها میگن. این اشکال کجاست؟ مگه نگفته تو قرآن که معنویات، اخلاق، خداپرستی اصلاح میکنه آدم ها؟ پس یکیش جای شک و تردید داره، باید ببینیم اشکال از کجا ناشی میشه. آیا واقعا چنین عمل کردی فانکشنی دین نداره، یا نه اصلا اون نوع دینداری که طرف خیلی هم فکر میکنه که راه درستی داره میره، نتیجه ای داره تو زندگی؟ اگه هزار جور تلاش هم مردم کردن، وقت گذاشتن و سوار اتوبوس هایی شدن و راه های طولانی هم آمدن و صدها و هزاران اتوبوس هم در جمکران جمع شدن و رفتن تو اون چاه‌ها، هزار جور حوائجشون هم انداختن و رفتن برگشتن به شهر خودشون، آیا اینا اخلاق و رفتار و امانت و نمیدونم صداقتشون اصلاح شده؟ یا تو خیالات خودشون فکر کردن حالا این نامه رو بندازن تو چاه یه مشکلاتشون حل میشه، یعنی برای خواسته و حاجت شخصی رفتن و برگشتن، گرچه تو رام گفتن و خندیدن و یه غذاها و یه چیزای مجانی هم اونجا بهشون دادن و یه بهره برداری های مزینا کردن، یا دوره هم جمع شدیم و هی به سینه خودمون زدیم و هی زنجیر زدیم به پشتمون و هی قمه زدیم به سرمون و حتی برای ثوابش به سر بچه های نمیدونم 6 ماه همون هم زدیم و این خونی که از سر صورتشون میاد که دیدین تو اینترنت و اینا، فکر کردیم اینا دیگه ذخیره آخرتمون هم هست، آیا اصلاحی خواهد شد؟ اخلاقی ما از توی این مجموعه یاد میگیریم؟ در حالی که به نظر خودمون بزرگترین کار دینی هم ممکنه کرده باشیم، خون را انداخته باشیم، تو سر خودمون زده باشیم، گل مالیده باشیم به سر و صورتمون، چه منکراتی از جامعه رخت برمیبنده؟ ببین همه اینا روی تصوراته. حتی قرآن میگه این بت‌پرستی که ابراهیم داره میگه، میگه که اینهایی که دور هم جمعشون بت میپرستین، مودتن بینکم فی الحیات دنیا، اینا یه مودتی است که تو حیات دنیا دور هم رفیق شدید، خوشید، و یعنی حتی این احساس دوستیایی که تو این محافل و مجالس هست، اونم دلیل اصالت کار دیندار بودن میشه. همه پیروان هر مذهب و طریقتی با هم دیگه دوست میشن و خود جمع شدن و یه رفاقت ناخودآگاه احساس درست بودن راه رو با آدم القا میکنه، هیچ دلیل نداره. بت پرستانم یک نوع احساس مودت و دوستی بسیار صمیمی با هم دیگه میکردن و هم دیگه رو دائما ساپورت میکردن، حفظ میکردن و فکر میکردن که کارشون هم درست هستش. یه مقایسه میشه کرد از نحوه در واقع دینداری ما یا تلقی دینی ما، یا مقایسه با نوع دینداری و زندگیمون. در اینترنت دیدم یه مطلبی، حالا یه خلاصه ای از اونه، یه تغییراتی هم درش داده. میگه یه نماز 5 دقیقه ای ما خستگی و خمیازه میاره و خیلی طولانی به نظر میرسه، ولی 90 دقیقه بازی فوتبال یا 2 ساعت فیلم مثل باد میگذره. میگه اگه مسابقه تیم محبوبمون به وقت اضافی هم بکشه، هیجانمون اضافه میشه. اما اگه نماز و نیایش و خطبه و سخن کمی طولانی بشه، همه خسته میشیم، افسرده میشیم. وقتی با خدا راز و نیاز میکنیم، حالا در نمازمون یا دعامون، به غیر از این حاجاتی که داریم، طلبکارانه تمش از خدا میخواییم، حرفی نداریم برای گفتن. زود تمام میشه، 2 کلمه با خدا حرف میزنیم دیگه حرفی نداریم. اما در محافل و مهمونی ها ساعت ها میگذره، ولی باز احساس میکنیم وقت کم آوردیم، حرفمون تمام نشد. با خودمون خیلی حرف داریم، یا با یار و با دوستان و محفلی ها، ولی با خدا 4 کلمه حرف میزنیم، اونم طلبکاری همونه، تمام میشه. میگه برای منافع مادی و تفریحات و سرگرمی های خود برنامه ریزی میکنیم، به هر طور شده وقت مناسبی براش پیدا میکنیم، چیزی که دوست داشته باشیم، بالاخره جایی تو زندگی براش پیدا میکنیم. اما برای معنویات، یعنی کارهای خدایی، خدمت به مردم، معمولا کم میاریم، فرصت نمیکنیم. همش هم میگیم که مشکلات زندگی نمیذاره. ولی مشکلات زندگی چرا برای چیزهای دیگه نمیذاره؟ همیشه از این بر کم میاد. رمان‌های قطور و سرگرم کننده رو میخونیم، به راحتی میخونیم، لذت میبریم، ولی حاضر نیستیم یه صفحه کتاب خدا رو، حالا اگه مسیحی هستیم، اگه یهودی هستیم، اگه مسلمان هستیم، روزانه صبح یه صفحه 2 دقیقه رو بخونه آدم. در کنسرت و فیلم رو نمیدارم، هر جا همیشه سعی میکنیم صندلی های ردیف اول رو قبلا رزرو کنیم، قبل از اینکه سولدات بشه بلیت، از 2-3 هفته قبل، از 1-2 ماه قبل بلیت ها رو خریدیم، حتی به قیمت های بالا. ولی تو مساجد، کلیساها، جای دیگه همیشه آخرها سعی میکنیم بشینیم که اگه خسته شدیم راحت بتونیم در بریم. اونجا صندلی های جلوست، اینجا صندلی های آخره. برای شنیدن ساز و آواز و نمیدونم کنسرت ها و اینا حاضریم، حالا اینجا که 70-80 دلار نمیدونم، چند هزار نفرم معمولا میرن، اما حاضر نیستیم حق عضویتمون رو توی مؤسسات دینی، به خصوص ما مسلمان ها، بدیم. اگه 10 دلاره، 20 دلاره، 30 دلاره، اونم ماهیانه. اصلا عادت نکردیم، فکر میکنیم خود مسجد از قدیم ساخته شده، خودش باید بگرده دیگه، به ما چه مربوطه؟ نمیدونیم که خب اینا یهودی ها که 10% رو میدن، پیچکشون رو میدن از اونجا. مسیحی همون هم که معتقدن این و این کلیساهای عظیم چطوری ساخته میشه؟ با کدوم پوله؟ بالاخره خرج دارن میکنن دیگه. مختصری انفاق در راه حق اگر بکنیم، به نظر ما خیلی سنگین میاد. 10 دلار من دادم، ولی آدم خرید که میره 500 دلار هم خرج بکنه، اصلا به نظرش نمیاد که خرجی کرده. چطور این چیزا به نظر ما خیلی غرامت میاد، خیلی از دست دادن میاد، ولی چه خرجا، چه هزینه های گزافی، چه اسراف هایی تو زندگی داریم میکنیم. دیروز خدمت یکی از دوستان بودیم، یکی از همین مراکز خرید بود، رفتیم اونجا، دیدیم 10-15 تا از این ماشین های لامبورگی، چی بهش میگه؟ از اینا که چی؟ بله، اینا همه ردیف پشت سر هم، دراش هم باز کرده بودن، دراش هم دیدیم از بالا باز میشه، رنگ های مختلف. اینا خب هر کدوم بیشتر از 250,000 دلار دیگه نیست؟ چه راحت اینا همه کلوپ های مختلف هستیه، کلوپ های کسانی که ماشین های لامبورگینی دارن، نمیدونم چی دارن دیگه. آیا به جای 250,000 دلار از اون اشخاص 250 تا 1 دلاری برای یه کار خیر در میاد؟ حالا عکس هم مینداختن که مثلا ما همه متعلق به این مثلا کلوپ هستیم. حالا باز اینا خدا پدرشون بیامرزه یه مقدار زیادی کلوپ های خیریه و این هم دارن، ما چقدر داریم، چقدر باها میدیم به یه همچین مجامعی. همین الان من از یه جایی میام که یک مجموعه همی کار خیریه، فقط 4 نفر اومده بودن، فقط 4 نفر بودن. استقبال نمی کنیم مثلا یه همچین مسائلی رو. شایعات روزنامه ها رو به راحتی قبول می کنیم یا حرفای دیگران رو، ولی کلام خدا رو هزار جور باید درش تأمل و تردید بکنیم تا بپذیریم. طنز و طعنه های شوخی آمیز، جوک های خنده‌دار رو مثل آتشی که به جنگل میفته همه جا رو میگیره، زود برای همه نقل میکنیم، سرایت میکنه فوری. ولی آیا کلام حقی رو همون قدم حساسیت داریم به همه برسونیم؟ و این قرآن نمیگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دائما به هم مؤمنین واقعی توصیه میکنن، میگن اینو بدون، اینو بدون، این حقیقت رو. چقدر واقعا حساسیت هستش که حقایق رو هم منتشر بکنیم مثل جوک ها؟ ولی این که خنده دار نیست، این مقداری جدیه دیگه، نیست؟ میگه برای هر امیدی تو زندگی، به هر چی که امیدوار باشیم براش برنامه ریزی میکنیم. اگه فکر میکنیم یه سودی، یه منفعتی یه جایی هست که برای که به دست بیاریم، ولی برای اون سعادت ابدی، برای اون بهشت موعود الهی، حالا به هر معنا بهشت رو بگیریم، برای ابدیتمون، به اون همه امیدواریم، ولی چرا کاری برای اون نمی کنیم؟ یا برعکس، تو دنیا از هر چیزی خوف و نگرانی داشته باشیم مراقبت می کنیم، پرهیز می کنیم که دامنگیرمون نشه، ولی به هر حال از اون نتیجه عملمون، اون ذنوبمون در واقع، اون آثاری که حالا به تعبیری در ادیان جهنم گفته شده، حالا جهنمی که قرآن میگه ریاکشن اعمال خودتونه در وجودتون، ولی نسبت به اون خیلی حساسیت نداریم. تعبیر حضرت علی میگه من تعجب میکنم کسی که بهشت ابدی براش مطرحه هیچ تلاشی نمیکنه، کسی که جهنم مقابلش خوابه. یعنی آدمی که دو تا مسیر انقدر متضاد در برابرش قرار داره، دو تا مقصد اصلا متناسبه با او کاری نمی کنه. در قرآن یه آیه است راجب مشرکین، راجب قربانی های، میگه که اینا زراعت میکردن یا دامداری داشتند، جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، یه درصدیشو اهل کشاورزی بوده، از گندمش، از جوش، یا اهل دامداری بوده، میگفته این سهم خدا مثلا 5% نمیدونم 10% خدایی که اعتقاد داشتن. هازا لله به زعمهم، به تصور خودشون فکر میکردن این به خدا میرسه، و هازا لشرکا اینا، اینم برای شرکای ما، شرکای ما یعنی برای ابو سفیان ها و ابو جهلا و متولیان مثلا اونا که تو زندگی براشون اهمیت قائلن. بعد میگه فما کانل شرکاهم فلا یصلوا الی الله، سهم شرکا هرگز به خدا نمیرسید، ولی سهم خدا به شرکا میرسید. درست مثل این که شما برنامه‌ریزی کنین که من میخوام صبح مثلا فرض کنید 10 دقیقه نماز بخونم، یه دعا بخونم مثلا، یه صفحه قرآن بخونم، بعد ورزش کنم، بعد صبحانه بخورم. اگه آدم صبح دیر از خواب بلند بشه، چیزی که هست میشه هیچ وقت صبحانه نیست، همیشه اون چیزایی که مربوط به خداست، سهم خداست. یا اگه تصمیم بگیره انقدر درصد از درآمدش و مالش رو بذاره برای محرومین، بیچاره ها، بدبخت ها، یتیما، کودکان سرطانی، غیره غیره، من آقا انقدر در ماه میدم، ولی یه فشاری تو زندگی آدم بیاد، هیچ وقت از اون چیزهایی که به هر حال ذوق و لذت داره از اونا کم نمیکنه، اون برنامه ها دست بهش نمیخوره. اول چیزی که حذف میشه این سهم به اصطلاح کارهای معنویه که به اون طرف میرسه. این آیه قرآن دقیقا اینو داره میگه، و متناسب با اون زمان که اونا که دیندارم بودن، خدا پرست بودند، چگونه دیدشون نسبت به خدا ستون پنجم، چرخ پنجم ماشینه، اهمیت نداره. میگه همین آدم ها کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، بچه هاشون رو قربانی میکردن پایین بت ها، یعنی عزیزتر از بچه ها میشه مگه چیزی باشه برای کسی؟ اعتقادی که به این بت‌ها و متولیان بت‌کده داشتن آنچنان قویه که بچهش رو قربانی میکنه در آستانه، ولی اون سهم خدای نادیدنی رو حاضر نیست به هیچ وجه بیش از چیز نسیه بده. در واقع ببینی همه اینا از آثار بد خداشناسیه. چگونه ما خدا رو شناختیم؟ حضرت علی میگه سه چیزه که از بد خداشناسی ناشی میشه: ان الجبن والحرص والحسد. جبن یعنی ترس، حرص و حسد. غرائز شتا یجمعها سوء ظن بالله. اینا یک خصلت هایی است که بد خداشناسی اینا رو به وجود میاره. اگه کسی خدا رو قبول داشته باشه، خودم گفته باشه این کارو بکن، گرفتنت، کشتنت، هر چی شد، چرا میترسی از دیگران؟ من باور نداری؟ میگه ترس از بد خداشی ناشی میشه. در قرآن یه آیه میگه که الیس الله بکافن عبده. آیا خدا کافی نیست که بندشو حفظ بکنه؟ و یخوفونه که من دونهی. تو رو از دیگران دارن میترسونن، آقا این کارو نکن، میگیرنت، میزننت، چیکار میکنن، نورتو میبرن. یه خدا کافی نیست تا دیگران باید بترسی؟ کافی نیست خدا برای حمایت تو؟ آیا کسی که خدا رو قبول داشته بعد چیزی دیگه نمیترسه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اونایی که پیام‌های خدایی رو میرسونن و از او بیم دارن و از احدی تو دنیا جز خدا نمیترسن، مثل کوه استوارن. یعنی یک کسی که واقعا خداشناس باشه از هیچ چی نمیترسه. تعبیر حضرت علی رجب مالک اشتر میگه اگر کوه بود، تنها قله‌ای بود، حالا این تعبیر فارسیش میگم، مثل دماوند، اگر سنگ بود، سنگ خارا بود، از هیچ چیزی واهمه نداشت تو زندگی. یکی هرس. چرا آدم هرس بزنه؟ تو مثنوی مولوی قصه ایست که یه بار دیگه به مناسبتی گفته، میگه یه جزیره بود و یه گاو. این گاو جزیره سبز و خورم، صبح تا شب میخورد، چاق و فربه میشد، شب از قصه این که نکنه فردا بلند میشم اینجا سائقه زدیم خوش شده باشه، لاغر میشد تا صبح بیدار میشد. بعد میده الحمدلله هست، دو مرتبه فردا تا شب میخورد، باز دو مرتبه شب از نگرانی، ناراحتی اعصاب، دلشوره ها، استرس ها. زندگی ما میخواد بگه همش همینه. چرا حرص میزنیم؟ چرا امید به رزق خدا نداریم؟ و میخوام خودمون هی حسابهای بانکی رو ببریم بالا، خوب همه چی رو جمع بکنیم، مبادا پس فردا نیازمند بشیم. چرا آدم به خدا اعتماد نداشت؟ نمیخوام بگم برنامه ریزی هم نباید باشه، ولی یه حدی داره همه چیزی. چرا حسادت؟ میگه لا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض. هیچ وقت تمنای اون چی که دست دیگرانه نداشته باشین، چشم ندوزید به اون چه نزد دیگرانه. نصیب هر کسی تلاش خودشه، زحمت خودشه، برو زحمت بکش، کار بکن، تازه از خدا بخواه. پس یک سلسله خصلت هایی که ما داریم ناشی از دید نامناسبمون به اون چیزی که خدا تصور میکنیم. چه خدایی رو ما باور کردیم؟ باز یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، اینجا شنیدم یکی از سخنرانی های تو ابن سینا بود، یه قصه ای رو کسی گفت، کوهنوردی که میخواست به یه قله ای صعود بکنه، آقای فکورفر بودن این تعریف کردن، و اون بالا که میرفت سقوط میکنه، با تنابش آویزون میشه بین زمین و آسمان. اونجا ناگهان خدا رو به کمک میخوانه، خدایا خدایا. خدا میگه چیه؟ بنده من صدا کردی منو؟ میگه دارم میفتم، داری میبینی که؟ خب دستو ول کن. دستو ول کنم؟ خب میفتم بین قله کوه و زمین. میگه خب من صدا کردی، اگه به من اعتماد داری دستو ول کن دیگه، من هوا تو دارم. خدایا خب میفتم. نگاه پایین میکنه، نگاه بالا میکنه، هی خدا میگه ول کن دیگه، باز اون ول نمیکنه. شون میگفت که صبح که شد اون گروه های گشتی یک کوهنوردی رو دیدن که به فاصله 1 متری زمین در حالی که دستش رو سفت به این تنابا گرفته یخ زده مرده همینجوری. یعنی در واقع خدا دست بل کن حالا تو زمین دیگه. تو مثنوی مولوی هم خیلی این بحث رو مطرح کرده که ما به این تنابای زندگی چسبیدیم، خدا رو باور نداریم، خدا میگه ولش کن اونو قبول نداریم، میگه چشم بند خلق جز اسباب نیست، همین اسباب هاست، هر که لذت بر سبب زصحاب نیست. اونا که با این اسبابا چسبیدن از اصحاب نیستن. پس همه اینا برمیگرده به نوع در واقع دینداری ما، خداشناسی ما. این بحث البته مفصلی است، طولانی است، که برگردیم ببینیم که خداوند چگونه ما رو راهنمایی کرده یا خودش رو چگونه معرفی میکنه، اصلا چه چیزای خوبه چه چیزای بده. الزاماً اون چیزایی که ما از آبا و اجدادمون شنیدیم معلوم نیست حتما خوب باشه، یا جامعهمون به عنوان امور دینی به ما میگن. الان یه دینداری ما، چه مسیحیت چه یهودیت، به خصوص یهودیت که بیشتر، یه سلسله آداب تشریفات، اینا که دین نیست. دین که این حرفا نیستش. حتی مهمترین عبادت ها که مسئله حج که این هم خرج باید کرد براش رفت، قرآن حتی اونم میگه این خیلی اهمیت نداره. میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. نه تنها حج رفتن، بلکه آب دادن به حاجیان تشنه خانه خدا، اونم 1400 سال پیش که مثل حالا این ماشینای آب خنک کنم نبوده، واسه آب نبوده اون موقع که از این ور اونور دنیا ببرن. هر کسی پیش خودش فکر میکرده من حالا آب بدم به این زائران خانه خدا، مهمانان خدا، دیگه من حتما جام تای بهشته. میگه آیا آب دادن به زائران و امارت المسجد الحرام، حتی ساختن خانه خدا رو، مثل کسی قرار دادید که به خدا ایمان داره و مایه میذاره در راه خدا و جاهد فی سبیله، در راه او جهاد میکنه، جهاد نه به معنی حتما نظامی، یعنی به هر حال دفاع میکنه از موقعیت جامعش، یعنی مالش رو میده، جانش رو میده لازم بود. یعنی میگه اینا که تشریفاته، نمیگه نرید حج، خیلی هم خوبه، ولی میگه شما فکر کردین آداب و تشریفات دین، حتی پذیرایی از ظاهران خدا و ساختن خانه خدا هم قابل مقایسه با یه ایمان و عمل صالح و تلاش در راه خدا نیستش. این قضیه جای دیگه است، یه چیزای دیگه است. ولی ما حالا اون که هیچی، زیارت این امامزاده های بین راه فکر کنیم دینداری اونه، چسبیدن به این نمیدونم آینه ها و نمیدونم گچبری ها و سنگ های مرمر و بوسیدن کف و در و این ور اون ورا فکر کنیم اینا دینه، وقت انتظار داریم که نتیجه هم داشته باشه دینداری. کجا قرآن گفته که یه چیزای دینداریه؟ نمیخوام بگم توجه و احترام به اون بزرگان دین اشکال داره، اونم خیلی خوبه اگه درست انجام بشه، توجه منتهی به پیروی عملی بشه، الگو گرفتن از زندگی اونها بشه. من تو این جلسه فقط در حد طرح مسئله مطلب رو میخوام عرض بکنم، و اگر فرصتی علاقه بود این شاید 2-3 جلسه طول بکشه. چند تا مقایسه میکنم از دیدگاه ما، انتظاری که ما داریم، و اون چیزی که تو قرآن گفته، که فقط تو این جلسه اول یه مقدار این تفاوت‌ها رو ببینیم، لااقل طرح این مسئله بشه، که به نظر من هیچ چیزی مبرمتر برای یک دیندار نیست که یه ارزیابی دینش رو بکنه که چقدر من مطابق اون عمل میکنم. ما به هر حال انتظار داریم خدا به پاس زحمات و خدماتی که پیامبران، امامان، بزرگان کشیدن، بالاخره هوای اونا رو داشته باشه، به قول معروف دیگه، نذاره اینها در درنجی بکشن، لااقل از زن و بچهشون حمایت بکنه. مگه تو دنیا غیر از اینه؟ هر کسی به هر قدرتی چسبیده باشه هواشو دارن، نمیذارن هیچ اتفاقی براش بیفته. برای چی مردم خودشونو میرن میبندن به این قدرت ها؟ برای که میخوان یک گارانتی، تضمینی تو زندگی داشته باشن دیگه. یعنی یه نوع پارتی بازی، مگه غیر از اینه؟ همه میخوایم بیای تو آب نمک خوابونده ای توی اداره داشته باشیم، تو دادگستری اگه گیر کردیم، توی نمیدونم ثبت بود، توی شهرداری بود، کارهای همه رو یه جوری راه بندازیم، همه جا یک مهرهایی داشته باشیم برای که مشکلاتمون حل بشه. خب همیشه همینطوره، نزدیکان قدرت همیشه در دل مردم یه ابهتی دارن دیگه. ماوتستونگم از دنیا رفت، یادتونه که مدت ها بیوش مطرح بود، اون میگفتم این باید رهبر بشه. چرا؟ برای اینکه حالا همسر مثلا ماوه، نمیخوام بگم شایستگی نداشت، ولی هیچ دلیل نمیشه که بعد از اون نوبت ماو بشه. چه اختلافاتی بود و چه درگیری های سیاسی. اصلا این موروثی بودن در طول تاریخ، موروثی بودن سلسله های مختلف پادشاهی تا همین اواخر، مملکت خودم هم که قبل از انقلاب شما روز موروثی بود، تو اروپا هم تا قبل از برها رنسانس، همه جای دنیا تو فرقه های درویشی هم موروثیه، مگه غیر از اینه؟ همه جا موروثیه، برای اینکه بشر به وابستگان پیامبران، رهبران سیاسی، بر اینا باها قائله، چون این زن اونه، این پسر اونه. و برعکس اگه آدم های بد و ظالمی باشن، حتما اینا بدن، حتما بدن، اونا منفورن. ولی قرآن اصلا اینجوری فکر نمی کنه. یعنی به ما میگه اینجوری فکر نکنید، میگه خداوند برای شما دو تا چهار تا زن و مثال میزنه، دو تا برای مؤمنین، دو تا برای کافران. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة نوح و امرأة نوح، لوط و نوح، زن دو تا پیامبر، یکی نوح یکی لوط. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا تحت اداره خانوادگی، تربیت، نمیدونم چیز، این دو تا مرد صالح بودن، دو تا بنده صالح ما، ولی اونا تو این خط نبوده. خانتا هما، اینا خیانت کردن، نه خیانت، نه الزامن به معنای خیانت ناموسی، یعنی اصلا تو باغ نبودن اینا. میگه سرنوشت اونا هیچ فرقی با اونایی که جهنمی شدن به نظر خدا نداشت. یعنی خدا حتی پارتی بازی برای پیامبر نکرد که زنشو نجات بده. پسر نوح غرق شد، غیر از اینه. وقتی نوح هم میگه خدای تو که به من وعده داده بودی من اهل تو نجات میدم، ان ابنی من اهلی، پسرم هم اهلمه، این که غرق شد. خدا میگه جاهل نباش، ولا تکونن من الجاهلین، گفتم اهل تو نجات میدم، این که اهلت نیست، یه عمل ناصالحه، نه که آدم ناصالحه، یه عمل ناصالحه. یعنی انسان با عملش، تو که این همه اصرار التماس هم کردی که اون نیمت سوال کشتید بشه، حالا چه تعصب با خرج میدی، تعصب خیشاوندی. تو هم میگه استغفار کردم، غلط کردم، خدای دیگه از این حرفا نمیزنه. میفهمه که اینجا پارتی بازی نیست که چون پسر منه باید با بقیه فرق داشته باشه. حالا ما چجوری تصور میکنیم؟ ما همینجوری فکر میکنیم؟ یعنی اگه قرار بود این شفاعت های گل مولایی باشه، خب خدا بالاخره در پیامبران رو برای همسرشون، برای فرزندشون، این تصوری که عوام مردم دارن، نمیخوام به طور کلی به هر شکلی شفاعت توسل بگم، اون چیزی که توده های مردم فکر کنم با یه کاری حالا مشکلاتمون حل میشه، دقیقا یه پارتی بازی دنیاییه. یا از اون طرف دو تا زن دیگه مثال میزنه، امرأت فرعون، زن فرعون. کدوم ما تو زندگی برای زن ظالمان، زن و بچه، فک و فامیل اصلا بگن که این تو خیابون زندگی میکرده، میگه این که هیچ، اینو ولش کن. یعنی حتی فرعون که در قرآن سمبل تفرعون و تکبر و استکباره، میشه زن نمونه تاریخ. دیده ما همینجوره؟ ما همینجوری قضاوت میکنیم؟ دعاهاشمون وقت آورده، میگه قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا پیش خودت برای من یه جایی بساز، نزد خودت منو نجات بده از دست این فرعون، این درباری ها. یعنی وابسته به اون زندگی و زرق و برق ها و اون تشریفات آداب نشده. این همون زنیست که وقتی که موسی رو از رود نیل میگیرن، زود میگن بکشیمش، که بچه های بنی اسرائیله اول میخواستن بکشن، بغلش میکنه که نه نکشینش، اینو به بچگی خودمون بگیریم. پس میشه تو کاخ فرعون یه زن با احساس، با عاطفه، که هنوز مسخ نشده تو اون محیط. بخونین قرآنو، میگه لا تقتل، نکشینش، با اصرار و التماس اونه که نمیکشن، میشه اینو بچه خودمون بگیریم، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اصلا بچه خودمشون بکنیم. نشون میده اصلا از اول این چقدر پاکه، چقدر دوستدار انسانیته، چقدر عاطفه داره. زن فرعونه، بله، چیکار میتونسته بکنه؟ پس از اون برم قرآن مثال میزنه برای اینکه اون برم یاد بگیریم که انقدر بدبینه به وابستگان هر انسانی خودشه، چه زن پیامبر باشه چه زن فرعون باشه. یا مریم رو میگه، نه پدر داشته نه برادر داشته نه هیچ مردی تو زندگیش نقش داشته. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، تو رو بر زنان جهان تسویه کردم، برتری دادم. زن تنهاست، هیچ کسی هم تربیت یه مردی بالا سرش نبوده. آیا ما هم برها دیده مراجع به زن همین جوره؟ یا بگیم حتما مثلا یه آقا بالا سری میخواد، یه اونان ناقص العقول هست. ببینید که چقدر دیدگاهی که قرآن میده با اونچه که ما عادت کردیم تفاوت داره. ابراهیم، قرآن مرتب میگه پدرش بت‌تراش بوده، بت‌ساز بوده، رئیس بت‌کده است. غیر از اینه، شما همه کتاب‌های تفسیر ما رو ترجمه رو بخونید، همیشه میگن عموش. هی قرآن میگه به پدرش اینو گفت، پدر اینو گفت، ما میگیم به عموش گفت. چرا؟ برای اینکه از قدیم این فرض رو آقایون کردن که پیامبران سلسله مراتب همه‌شون موحد بودن. مگه میشه ابراهیم پدرش بت‌ساز باشه؟ نخیر، نمیشه. از آدم گرفته اینا مثل یه تسبیح پشت سر هم. نمیخوایم باور کنیم که آقا اینطوری نیست. خیلی از نزدیکان پیامبرم خیلی بت پرستن بودن. هی ما میخوایم اثبات کنیم نه، تمام فامیل پیامبرم. شیرینی قضیه همینه که از یه پدر بت ساز یک پسر بت شکن به وجود میاد. این خودش عظمت قضیه رو نمیرسونه. یعنی انقدر وابسته به این چیزا نباشین. بدترین مرد دنیا باشه میشه پسرش بهترین مرد دنیا بشه، نمونهش ابراهیم و خیلی نمونه های در واقع دیگه. ما معمولا اگه کسی خیلی دوستمون باشه، صمیمی باشه، نزدیک باشه، از خلاف و خطای کوچیک صرف نظر میکنیم. بالاخره میگیم این همه خدماتی کرده دیگه، هم تو روابط شخصیمونه، هم روابط اجتماعیمونه، هم سیاسیه. به محض دیگه کسانی وابسته به سیستمی حکومتی باشن از جای دنیا، میبینیم که خطاهای اینا معمولا نادیده گرفته میشه. بالاخره اینا هوادار مان دیگه، اینا اگه ناراضیشون بکنیم که درست نیست. همه جا همینطوره، در گذشته بوده، حالا بوده، آینده هم خواهد بود. ولی قرآن ببینید دست از سر پیامبران ور نمیداره، سر هر چیزی داره خدا به اینا ایراد میگیره. عبس و تولا انجا حالا، همین که پیامبر یه اخم کرده، همینو برای عبد به قول شریعتی تو کتابش گذاشته، این کور آمده، داد و بیداد کرده، جلسه به هم خورده. پیامبر ناراضی شده که ما جلسه داریم با یه عده، داریم اسلامو داریم به اینا عرضه میکنیم. اونم که نمیدیده پیامبرو، رو برگردون پیامبر، اخم کرد. چرا به یه کار لحظی پرداختی؟ این که با پای خودش آمده، برای ما حالا یه کوری حالا چقدر اهمیت داره؟ این کور مسلمون بشه یا نشه و تو انقلاب تو اسلام باشه یا نباشه، بابا این که نه پول داره نه کاری دستش بر نمیاد. ما این غیر از اینه، اهمیت رو میدیم به آدمایی که وضعشون، خون زندگیشون، نمیدونم سوادشون. ولی از دید خدایی که این حرفا اینا اعتباریه، اینا زودگذره، اون چه که هست دل آدمه. این کوره، این فقیره، هرچی هست دلش پاکتر از اوناست. دلیل نمیشه که تو به اونا بپردازی، اونو ندیده بگیری. در مورد همه پیامبران ببینید که چه لحنی قرآن داره. لحن قرآن به مراتب بیش از تجلیل و تعظیم پیامبران توبیخ، تهدید، تربیت، تمرین دادن به اوناست. برای اینکه میسازه خدا، میخواد اونا بسازه بندگان خوب خدا. ولی ما اگر نزدیکانمون یه خلاف و خطایی درباره دیگران بکنن، اصلا اهمیت بهش نمیدیم، حقو به اینا میدیم. من این آیات 105 تا 110 سوره نساء به مناسبت مختلف نقل کردم. این خیلی درس آموزه برای ما. یه کسی، یه مسلمونی، یه دزدی انجام داده بوده، سپر عموشو و بعد عموه پیگیری میکنه، میبینه داره آبروش میره، میندازه تو خونه یه یهودی. اون موقع هم اختلاف مسلمان‌ها و یهودی‌ها داشتن. یهودی میاد پیش پیامبر شکایت میکنه که یه همچین اتهامی دارن به من وارد میکنه، من ندزدیدم. قوم و خیشای اون مسلمون و قبیله اون میان شهادت میدن بر صداقت و امانت و درستی این فرد قبیله شون. اون یهودی هم که شاهد نداشته. پیامبر جهت قضاوتشون به نفع اون مسلمان بیان نکرده بودن که این آیات سوره نساء نازل شده. خدا میگه من به تو قرآن رو دادم، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بالحق، تا مطابق حق قضاوت کنی. پیامبر گیرم که تو دنیا از اینا حمایت کردی، کی از این خائنین میخواد حالا حمایت کنه تو آخرت؟ قرآن همه این مسلمان های قبیله رو میگه خائن، از اون یه یهودی داره حمایت میکنه. فلا تکن للخائنین خصیما، بعد از این مدافع خائنین نباش. از قضاوت برای خودش یه قانون حساب و کتاب داره، دلیل نیست که اینا مسلمونن یه قبیلن، اینا آمدن رو تعصبات قبیلگی به نفع اون برای که آبروی قبیله شون نریزه. حق و باطل اصلا یه معیار دیگه داره. میگن پیامبر بعد از این آیات گفت مردم، ما پیامبران مطابق ظاهر حکم میکنیم بر حسب اطلاعاتی که شما به ما میدید، ما که علم غیب نداریم. بعضی ها زبون ندارن حرف بزنن، استدلال ندارن. مبادا اگر من در قضاوت به نفع شما حکم دادم و خودتون میدونید حق ندارید، حکم منو بپذیرید. این آتشی است که به خونه خودتون بردید. چقدر واقعا انطباق داریم با این اصول که حق مطرحه. قرآن در دو تا آیه میگه شما مدل خدایی باشید، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، برای حقایق ایمانی قیام بکنید. قیام یعنی بلند شدن، نه قیام سیاسی. مدل و الگوی آدمای خدایی باشید، مردم بخون خدا رو بشناسن، ببین این آدم چه خدایی عمل میکنه. ولو علی انفسکم، حتی علیه خودتون، اول والدین، علیه پدر مادرتون، او اقربین، خویشاوندانتون، یعنی علیه خود و پدر و مادر و فامیل و کس و کار و هم حزب و هم گروه هم وطنتون هم باشه مهم نیست، اون چه که میگین عدل باشه. شما نمونه آدمای خدایی باشید، آدمایی که قسط و عدالت براشون مطرحه. میگه اگه پدر و مادرتون هم فقیرن، ان یکون و فقرا، ان غنیان و فقیرن فالله اولا بهما، فقیر یا غنی خدا اولویت داره. خدا یعنی عدالت، معنویت. نکته دیگه، ما اصلاحات رو همیشه از بالا انتظار داریم، میگیم بالایی ها باید پاک بشن، اصلاح بشن. حتی سید جمال الدین اسدآبادی هم این همه رفت تو ایران، سوریه، مصر، عربستان، همه جا هم دربارا رو شاه رو میخواست اصلاح کنه. آخرم گفت من این عمری که ریختم به پای اصلاح این بزرگان، اگه با مردم کار کرده بودم نتیجه بهتری گرفته بودم. ما هم کم و بیش همینجوری فکر میکنیم، اصلاحات رو از بالا فکر میکنیم باشه، یعنی معمولا توده های پایین مردم بهشون توجه نمیکنیم. سوره یاسین اولشو بخونیم، یه خداوند سه تا رسول فرستاد برای هدایت یه مردمی، مردم همه جمع شدن، هیچ کدوم باور نمیکنن. بعد میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از دورترین نقطه شهر یه کسی با شتاب با دو خودش رو رسوند، گفت من باور دارم، من قبول میکنم، مردم اینا که ازتون مزد نمیخوان، رئیس نمیخواد بشه، چرا حرف اینا رو قبول نمیکنید؟ اونم میگه از دورترین نقطه شهر، یعنی حواستون جمع باشه، دور و بریا تنها نیست، اونا که امکانات دارن نیست، چه بسا از دورترین نقاط هم در واقع کسانی بیان. حالا مثال زیادی منده، من دو سه تا موضوع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم برای فقط یک کمی مقایسه. برای ما احساس، عواطف در واقع اولویت داره، غلبه میکنه. قرآن یه جا میگه که اگر کسی زنا کرد، البته زنای قرآن میگه چهار نفر باید شاهد باشن، یعنی در واقع آمده باشن تو خیابون، پارک، جلو چشم مردم. اینم نگفته برای اینکه این حکم اجرا بشه، این رو میذاره برای اینکه هر کسی هر غلطی میخواد بکنه بره در پنهان و پستو بکنه، نیاره در ملأ عام، چون بدونه که همچی حکمی هست. مثل این تابلوهایی که تو فریوی ها میذارن که آشغال بریزی $1000 جریمه است، منظورش این نیست که ما میخوام تو $1000 نریز، بدون که این کار خیلی زشته، حتی از چراغ قرمز رد شدن هم بیشتر جریمش، برای اینکه خب اون ممکنه عجله داشتی کار داشتی، ولی این آشغال رو میتونی نگه داری بری خونت، اگه این کار کردی بدون $1000 ها نیست. در واقع یه چیزی دارن میذارن که این کار رو نکن، نیار، به حقوق مردم تجاوز نکن. مردم دلشون نمیخواد جلوی بچه هاشون، جلو همسرشون این چیزها رو شاهد باشن ببینن. میگه این کار حالا کسی انجام شد، اینا 100 تا ضربه شلاق دارن، دوچار رعفت هم نشید، ولا تأخذ کن فی دین الله رعفتن، دلتون هم نسوزه، ای بابا حالا یه کاری کردن ولشون کنیم. من غیر از اینه بزرگ دلون میره، بخواست ما ایرونی ها که خیلی عاطفی هستیم، ولی قرآن میگه اینجا عاطفه به خرج ندین، یعنی مصلحتتون مهمتر از اینه. نمیخواد خشونت رو بگه، خشونت بگه، خشونت نیست. اگر قانونی شده باشه یه چیزی با این همه پیش بینی ها، باز بیان قانون رو نقض کنن، یه جور شدت عمل به خرج داد دیگه. اگه پای آدم هم مثلا فاسد شده باشه، آدم پاشا میبره برای اینکه جانش از دست نره دیگه، جامعه به فحشا کشیده میشه. میگه که یه دیم باید باشن، ولی یشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. حالا بگذاریم سر هر چیزی تو مملکت خودمون همه رو جمع میکنن، ممکنه این 10 سال یه باری هم چیزی اتفاق به زور بیفته، حالا یه دیم باشن برای که کنترل کنن زیاد زده نشه یا کم زده نشه، ولی به هر حال این معلوم بشه که این کار به هر حال سمه برای جامعه. دوستی جای دیگه هم یه جا به پیغمبر خود ما میگه، پیغمبر یه دهی هی میخواستن تو جنگ شرکت نکنن، فرار کنن از جبهه، هی میامدن میگفتن خونه ما خالیه، کسی نیست، اجازه بده ما نیام. خب نیا تو برو، بچه من مریض، اجازه بده من نیام. خب تو نیا. یکی میامده میگفته که من نمیدونم، حالا مادر بزرگم نمیدونم چی شده، من نیام، چون بیرون شهر بودن دیگه، هی میگفته تو نیا تو نیا تو نیا. خب دلش میسوخته دیگه. یه جا قرآن میگه عفا الله عنک، خدا ببخشتت، لما از انتلام، چرا قد اجازه میدی؟ خدا گفته یعنی تو رو خدا باید ببخشه، گناه کردی نباید اجازه بدی. حالا که دلش میخواد بیا، دلش نمیخواد نیاد، تو این مهر رو نزن که تو میتونی نیای، بذار معلوم بشه که اون نیومده، در میره. وقتی که تو اجازه میدی یعنی هیچ برای او ایرادی هم نیست که پیغمبر گفت من نیام، یعنی تا یه جا خدا برات و پیغمبر میگه عاطفه بسه، احساسات بسه، حساب کتابی است، یه حکمتی داره جامعه، بعد معلوم بشه کی حاضر نیستن دفاع بکنن از زن و بچه و خاک و ملتشون، این چهره باید مشخص بشه، قاطی نباید بشه، معلوم نیست چی به چی ادم به راحتی بتونن از زیر کار در برن. این هم یکی از موضوعاتی است که ما در دینداری کجا عواطف رو دخالت میدیم و کجا مصلحت جامعه رو. انتظار داریم که پیامبر رو خدا همینطور که عرض کردم همه جا گارانتی میکرده، اصلا خدا پیغمبر فرستیده و کتاب فرستیده برای اینکه موفق بشن دیگه، بعد چرا این همه دردسر و گرفتاری برای پیامبران بوده؟ تو جنگ احد که حمزه سیدالشهدا فرمانده مسلمان ها کشته شد، 70 نفر، اینا چقدر بودن؟ 300 تا بودن، 70 تاشون کشته شدن، 70 تا مجروح، دست و پا شکسته، یعنی یه چیزی نزدیک نصف سپاه داشتن به این میرفتن، فرماندهشون هم کشته شد. چرا امام حسین رو سر بریدن، زنش و خواهرها و دختراش و اصحاب کربلا رو، اونا هم پیروز شدن. پس خدا کجاست؟ تو دنیا که ما خلافی میبینیم، کسی جرأت نداره که به نزدیکان یه قدرت تو بگه. چنگیز برای چی به ایران حمله کرد؟ برای اینکه تو ایران به پیکش و نمایندگانش بی‌اعتنایی کردن، اونا بهشون برخورد، ایرانو به خاک یکسان کردن، رفتن تا جنوب. نمایندگان سیاسی کدوم نظام مقتدر کسی میتونه جسارت بکنه توهین بکنه؟ پیامبران هم مثل آب خوردن کشتن خاندان. پس خدا کجاست؟ چرا کاری نکرده؟ ما قیاس به نفس بشری میکنیم، فکر میکنیم که هواداری خدا، حمایت خدا اینه که اینا هیچ آسیبی نبینن. اتفاق برعکسه، میگه بیش از همه انبیا فتنه میبینند، اولیا مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه. بلا یعنی سختی، یعنی امتحان، مثل مدرسه که به هر حال امتحان میده آدم برای که بره کلاس بالاتر، امتحان بیخوابی داره، دلهوره داره، قلب آدم میزنه، و ولی حالا تو امتحانه مدرسه ما سال یه بار امتحانه، ولی اگه کسی خیلی خوب درس بخونه، تون تون بخونه، میتونه دو کلاس یکی بکنه، سه کلاس یکی بکنه، امتحانای سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه، براش مشکل‌تر میشه دیگه. آدم‌ها هر چی بالاتر رفته باشن امتحاناتشون سخت‌تر میشه. پس هدف اصلا ساخته شدن اینجاست، نه حتما خوشگذروندن در واقع. و ما هی خدا رو زیر سوال میبریم که پس اصلا خدا کجاست؟ تازه مسابقه که وقتی پیش میاد، وزنه بردارمون میگه متوسل شدم به آقا حضرت عباس، وزنه زدم. فوتبالیستامون میگن نمیدونم موشب متوسل شدیم، دعای توسل خوندیم، یه گل تونستیم بزنیم، برنده شدیم. خب اونجایی که نتونستین و شکست خوردین که 90% اونجور موارده زورشون نرسیده انبیا و اولیا. یعنی دین برای خرج کردن تو مسابقه فوتبال و وزنه برداریه؟ این چجوری هست واقعا؟ حتی تو مسابقات فوتبال هم خدا میاد یه کاری بکنه، ما گل وارد دروازه حریف بکنیم یا 5 کیلو وزنه بلند بیشتر بلند بکنیم؟ نقش خدا تو اینجا هست واقعا؟ یعنی جان پیامبرانش هم خدا حفظ نکرده، برای اینکه یه امتحان، همه دارن امتحان میدن، برای اینکه جان اینجا مهم نیست، مسئله در واقع چیز دیگه ای هستش. اصلا خدا 4 تا 5 تا آیه تو قرآن میگه که فاما نورین نکه بعض الذی نعدهم، ممکنه تو دنیا بعضی از وعده هایی که ما دادیم برای پیروزی مؤمنین شکست اونا تو ببینی، ممکنه وقت اصلا هیچی نبینی خودت بمیری، او نتوفین نکه، ممکنه تو رو ما بمیرانیم. فاینما علیک البلاغ، وظیفه تو ابلاغ رسوندنه، اونام که فرار نمی کنن از ملک وجود ما. در 4 بار پیامبر میگه اصلا تو فکر نکن که حتما موفق میشی، ما این کتاب به تو دادیم تو رسول، تو حتما مثلا چند سال دیگه موفق میشی، بقیه هم مسلمان میشن. هرگز چنین نیست، اتفاقا شده اینطوری، ولی خدا گارانتی نکرده بوده. اصلا فتنه و مشکلات که یکی از مسائل تردید مردم به وجود خداست و دین، همینی که آخه چه انقدر آدم خوبی بود سکته کرد، انقدر آدم خوبیه چرا دوچار فقر شده، پس چرا خدا به داد آدم ها نمیرسه؟ اونی که انقدر آدم بدی اینجوری اونجوریه، پس چرا این مشکلات براش پیش آمد؟ چند روز پیش تو انجیل میخوندم این مطلبی در درباره همین سعادت انجیل پتروس، نامه اول پتروس. این همیشه میخوام بگم این مباحث بوده. میگه حال که چنین ارثی در پیش دارید، یعنی زندگی جاودان نزد خدا، واقعا شاد باشید، حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختی ها و زحماتی را متحمل گردید. این سختی ها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می آید، همانطور که آتش نیز طلا را می آزماید و پاک می سازد. می دونید نقره یا طلا را وقتی می خواهد خالص کنن تو آتش می زارن، این ناخالصی هاش یواش یواش می ریزه توی آتش. در واقع ایمان شما پس از آنکه وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمدید، سبب خواهد شد که روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید. ببینید حتی توی انجیل هم در واقع هست، از زبان حضرت عیسی هم بیان این تشبیه به بوته آزمایش، در واقع کوره ذوب فلزات، که بارها تو قرآن اینو گفته. کلمه فتنه در زبان عربی همین هستن، به اصطلاح در فلزات، در ذوب فلزات در زبان عربی فتنه میگن، در واقع به اصطلاح جوهر اون فلز خودش رو میتونه نشون بده. بارها میگه که ولی یمحص الله الذین آمنوا، شما باید تصفیه بشین، باید پالایش بشید، اون جوهر وجودیتون خودش رو نشون بده. با سختی هاست که اینها در واقع میریزه. پس اینم یکی از انتظاراتون. دو تا چیز کوچکتر خدمتتون اینم عرض بکنم. یکی مسئله این که خدا چرا عذاب میکنه، چرا این همه تهدید داره، اونم مثلا انقدر شدید، اصلا چرا عذاب؟ و بعد اگه عذاب هست چرا عذاب جاوید، عذاب ابدی؟ حالا به کسی 80 سال 100 سال گناه کرده، حالا چه دلیل داره که مثلا برای ابد معذب بشه؟ این حسابای عددی خود ما قیاس به نفس بشریه، که این چه عدالتیه؟ حالا هر گناه هم کرده باشه، هیتلری باشه، صدام هم نمیدونم هر آتشی سوزنده باشه، اگر استالین هم 6 میلیون آدم کشته، بالاخره 6000 سال باشه، برای چرا ابد؟ حالا جهنم هم یه تصوراتی خودمون داریم، ولی هیچ وقت سوالو نمی‌کنیم که خب آدم یه بی‌احتیاطی کرده، یه پشتبان افتاد. آدم میتونه میگه خدای من یه عمر مواظب خودم بودم ولی یه لحظه افتادم، من یه عمر رانندگی میکردم تیکتم نگرفته بودم ولی یه دفعه سرم گرم بود و یه چیزایی خورده بودم و یه تصادفی کردم، یه آدم زیر کردم، یه خودم هم مردم. اینکه یه لحظه شد، یه با خوابم برد. بله، خیلی وقتا هست یه لحظه است که یه عمر رو از دست میده. خودم یه عمری داده، 50 سال 100 سال تو آزادی، اختیار مطلق داری آینده تو خودت بسازی. اگه نساختی، وقت گذشت، زمان که بر نمیگرده، مدرسه هم که بر نمیگرده. دادم بگه این یه سالو من حالا غافل بودم، حالا میشه برگردونیم بازی از سر؟ دیگه نمیشه، بازی تمام شد در واقع. حالا مثال های زیادی هم تو این زمینه هست. در حال من در این جلسه اول فقط طرح مسئله خواستم بکنم که نوع نگاه ما به مسائل چگونه تأثیر میذاره به اون چیزی که فکر میکنیم حقیقت هست. حالا برای اینکه بفهمیم قرآن چگونه به هر حال دین رو به ما معرفی کرده، شیوه های مختلفی داریم. کتاب هستش که در جلسات آینده انشالله میتونیم اینا رو بررسی بکنیم. خب موفق باشید، متشکرم از توجهتون.